بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مطالبی رو تا صفحه 781 گفتیم. مطالب مفیدی رو مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی فرموده بودن در مورد ضوابط تشخیص در حدیث، که اقسام خبر رو مورد ارزیابی قرار دادیم: خبر واحد، خبر متواتر، تواتر لفظی، تواتر معنوی. سامر در ادامه این قسمت می‌فرمایند بررسی درباره روایات وارده نسبت به ولی عصر عجل الله فرجه. این روایات را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: یک، روایاتی که راجع به تنسیس ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم است، که در ضمن آنها تعیین و تصریح به اسم مبارک حضرت حجت علیه السلام و بعضی از خصوصیات آن وجود مبارک شده. روایات این قسم به ترتیب در ضمن ابوابی از حضرت رسول شروع و به حضرت امام حسن عسکری ختم می شود. دو، روایات مختص به حالات و خصوصیات آن حضرت است، که این قسمت روایات نیز در ضمن چندین باب که در باب که هر باب شامل خصوصیاتی از ولی عصر عجل الله فرجه می باشد ترتیب داده شد. توضیح بس: اموری که موجب می شود رسوخ عقیده و استقرار ایمان را نسبت به حضرت بقیت الله علیه السلام و ثابت می کند عقیده حقه شیعه اثنا عشریه را درباره وجود و خصوصیات آن حضرت، مراجعه و مطالعه روایات بسیاری است که در ابواب مختلف رسیده، زیرا در ابواب متعددی از آثار و روایات مبارکات تنسیس و تصریح بر ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین شده و در هر بابی اخبار از حد خبر واحد گذشته و به حد استفاضه و تواتر رسیده، بلکه در این مورد به واسطه کثرت ورود اخبار به بیانات متحد و مختلف، آثار وارده از حد تواتر اصطلاحی نیز به مراحلی جلو رفته. یعنی ایشان میفهمن که همون اخبار که ما به شما توضیح دادیم چه خبری معتبره چه خبری معتبر نیست، میگه این روایت ها رو کنار هم بذاری، اینها فوق تواتره. وثوق و اطمینان به صدور آنها امری است مسجل و غیر قابل تردید، و ما به یک از ابواب مذکور اشاره کرده و برای تذکر و نمونه از هر بابی سه حدیث نقل می‌نماییم. هر باب که موضوعی هستش و روایات کثیری هستش، میگن که از باب نمونه سه حدیث در این خصوص ما ذکر میکنیم. سپس اشاره به عدد و شماره اخبار صادره در آن باب خواهیم کرد. کتب معتبری که در این آثار عالیه و معارف و مثل اولیای روحی را برای ما ذخیره کردن نام میبریم، تا هر کس بتواند با آنها مراجعه کند و در آثار گذشتگان فحص نماید و کثرت تذکرات و تصریحات این مسئله مهم را بیابد. در نتیجه برای کسانی که دارای عقیده حقه می باشند توجه بیشتری حاصل می گردد و احیانا عده‌ای که تزلزلی تزلزلی در عقیده آنها راه یافته، ایمانشان محکم و تزلزل آنها به تثبت مبدل می‌گردد. خب در این قسمت مرحوم شیخ بعد از اینکه ضوابط حدیث رو گفتن و گفتن که خب حدیث متواتر، حالا اینجا میخوان تصریح بکنن که ما در باب مهدویت فوق تواتر داریم، یعنی کاملا مسئله محکمه. مثل یک قسمت هایی نیست که شذ و ندر این مطالب گزارش شده باشه که حالا نشه بهش اعتماد کرد. بعد در صفحه 783 قسمت اول، اخبار وارده در تنسیس و تعیین ائمه اثناعشر، گفتیم که از ادله حقانیت و اثبات ائمه معصومی نسه. نس یک کلام صریحیه که نبی اکرم خلفای بعد خودش رو منسوس کرده، تعیین کرده، به این میگن نس. تعدادش رو بیان کرده که جلسات گذشته گفتیم در صحیح مسلم که صحیح بخاری صحیح سته که حتی اینو از صحیح کتب بعد قرآن میدونن، تعداد 12 امام یا 12 امیر یا 12 خلیفه اینها ذکر شده. حالا خب اون موقع دغدغه‌ای نبوده، بحث قدرت خلافت بود و گزارش ها رو میکنه اونم کون 12 تا. ولی بعد آقا اینها به مشکل خوردن، گفتن این 12 تا رو چی کار بکنیم؟ نخواستن علمای عامه فرمایشات حقیقی پیامبر رو که حالا نگاه تشیع بپذیرن چی کار کردن؟ گفتن این 12 تا رو درست میکنیم. گفتن خب یکیش ابوبکر، عمر و عثمان و علی بن ابی طالب، معاویه. بعضی بودن یزید بعدشه، بعضی بودن نه ما یزید رو تعیین نمی‌کنیم. حالا شما نگاه کنید خلفای که در بنی امیه و بنی العباس بودن اینها زیاد بودن، لذا تشتت. بعضی بودن اینو میگید میذاری، اون که گفته نه اون خلیفه رو میذاری، هر کسی هر خلیفه گفته خب این 12 تا شد، این 12 تا اینو و به اختلاف افتادن. بعضی شخصیت هایی از خلفای بنی امیه و بنی العباس و منفور می دونستن، گفتن اینا رو حذفش بدن، قلم می گیرن. بعد گفتن نه اینا هم هستش، تعداد خیلی بالا میشه. گفتن چیکار بکنید؟ این 12 تا رو 12 تا درست کردن. لذا من یادم حدود شاید بیشتر 10 سال پیش این اقوال رو جمع می کردم، فراوان اقوال عامه که این 12 تا رو هر کدوم یه جوری مشخص کردن، منتها تو تمام اینها ذکر شده که 5 تای اول ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه اینا هستش، ولی اونای دیگه شوش بحث دیگه چی کار بکنن این 12 تا رو. اما خب این عدد 12 تا هست. در دو منبع عامه هم خودم دیدم که اسم این 12 تا رو ذکر کرده، اکثر نه، اسم و نام نمیبرم. خب حالا این روایت هایی که در این قسمت روایت هایی هستش که گزارش شده این 12 تا خلیفه پیشگویی شده، بیان شده، اینا رو میخوام مورد ارزیابی قرار بدیم. باب اول، روایات وارده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و واسطه با واسطه ائمه علیهم السلام و بدون واسطه. یکی گفتن حدیث شریف لوحه که از کردم جلسه گذشته، این حدیث آیت الله وحید اینو شرح مبسوطی دادن که یک کتاب کردن، که اگه ما بخوام وارد و بحثا بشیم همون کتاب رو بخوام درس بدیم از دقیقا 15 جلسه، 10 جلسه، 15 جلسه وقت میگیره. برای این ما فقط اون چیزی که دنبالشیم اسمها هستش، تعیین هستش، اعتبار سند هستش، چون اگه وارد شرح اینا بخوام بشیم حالا باید باستیم اینجا، گیری هم نداره ها. ولی خب یک موضوع مستقلیه، شرح حدیث نیستش، فعلا گزارشه. این حدیث مبارک با اختلاف کمی در کتب متعدد معتبره روایت شده، از آن جمله کتاب عیون اخبار رضا اکمال الدین صدوق، احتجاج تبرسی، اختصاص شیخ مفید، غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، امالی شیخ و غیر اینها، حدیث شریف این است. متن رو میارم. مرحوم عاشق متن عربی رو آوردن، متن فارسی هم آوردن. ترجمه رو من نگاه میکردم، خب مشخصه ترجمه خوبی هستش. ما متن عربی رو به خاطر که وقت گیره نمیخونیم، ترجمه رو میخونیم، اما اون قسمت هایی که لازمه به توضیح داشته باشه رجوع میکنیم به متن عربی، اون قسمت از اون متن میخونیم توضیح میدیم. روال کار اینطوری باشه. اگه مرحوم عاشق ترجمه رو نمی آوردن یا ترجمه رو کسی دیگه ای می کردش، ما مجبور بودیم به خاطر که کتاب رو میخوام تدریس بکنیم متن عربی رو حتما بخونیم و اون متن توضیح بدیم. اما خب خودشون متن آورده، ترجمه هم دقیق کرده، لذا ترجمه رو ارزیابی میکنه. اون جایی که گیرایی داشته باشه، یعنی در ترجمه نیاز باشه به متن رجوع بکنیم، متن هم میخونیم. پس میریم صفحه 785. در کتب معتبره به اسناد از ابو بصیر که حضرت امام جعفر صادق فرمود پدرم حضرت باقر روزی به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود مرا با تو کار و حاجتی است، چه وقتی آسان و میسر است برایت تا از آن مطلب از تو سوال کنم؟ جابر عرض کرد هر وقت که شما بخواید. ببینیم جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه بزرگ پیامبر بوده، ایشان عمر طولانی هم داشته، یعنی پیامبر رو درک کرده، آقا امیرالمؤمنین رو درک کرده، آقا حسن ابن علی و حسین ابن علی رو درک کرده، آقا علی ابن الحسین درک کرده. حتی ایشان شخصیتی بوده که اولین زائر اربعین مطرح میکنن، و اینکه یک ماجرای عجیبی هم داره که وقتی با عطیه شاگرد خودش میادش و کنار قبر امام حسین، یک نجوایی اونجا داره، صحبتی داره و عجیبه که اونجا تعبیر میکنه که به تعبیری که ثواب شهدای کربلا به ایشان برسه. وقتی شاگردش سوال میکنه میگه خب چرا، مگه میشه که شما که شهید نشده؟ اینجا ما که شهید نشدیم ثواب برسه؟ اونجا میگه من خودم از پیامبر شنیدم اگر کسی راضی به عملی باشه، حالا به هر ترتیبی نتونست اون عمل رو انجام بده، مثلا آرزو داشته که تو کربلا باشه، جز اصحاب سید و شهدا باشه و شهید بشه، خداوند ثواب همون عمل رو بهش میده. خیلی مهمه که بس ببینید مثلا نیت چقدر مهمه. گاهی وقتا خیلی کارا رو ما نمیتونیم انجام بدیم، مثلا فرض بکن طرف قوای مالی ضعیفی داره، ولی واقعا ته دلش میگه اگه من داشتم خیلی از این مردم رو بهشون کمک میکرد، ته دلش واقعا اینو میگه، بعد میگه خدایا اگه سلام میدونی به من بده بتونم کمک کنم. تمام اون ثوابی که اون فردی که دارا هست داره میده، از پولش واقعا داره خرج میکنه، تو پرونده نیت، توی پرونده عمل این مینویسن، میگن که الاعمال و به نیات اینه دیگه. حالا فرض بکنه که او در پول داره، یک شهر هم اطعام بکنه ولی توش ریا باشه، برای خدا نباشه، هیچ ارزشی نداره، گناه هم هستش، اما این نفعی چی نداره، همین که نیتش اینه کار خوب انجام بده، همون کارو در پرونده عملش می نویسن. پس شخصیتی که راوی این حدیث جابر ابن عبدالله انصاریه، که آدم معمولی نیستش، که امام باقر هم درک میکنه، امام صادق هم درک میکنه. حالا امام صادق از این پیرمرد صحابی پیر نبی اکرم خواست سؤالی بکنه، میگه کی برده با هر وقت ام بفرمایی ما در خدمتتون هست. پدرم وقتی که جابر تنها بود به او فرمود، حالا امام صادق میگه که امام باقر به این صورت که بود نجوای صحبتی بود، چی گفتن؟ گفتن مرا خبر ده از لوحی که در دست مادرم فاطمه دیده ای و هم از آنچه مادرم به تو خبر داد که در آن لوح نوشته شده بود. یه لوحی بوده، حالا این لوح چی حالا توضیحات میدن، ولی زیاد دنبالی نباشی بعد این روایت و لوح و ماهیت رو درک بکنیم چیه این لوح. یا اون لوح حضرت موسی که لوح رو به زمین میده، چی لوح این چی؟ چی نوشته یعنی مثلا؟ در مورد حضرت زهرا جابر عرض کرد خدا را شاهد میگیرم که من وارد شدم به خانه مادر شما فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا تهنیت بگویم او را به میلاد حسین. آقا ابی عبدالله به دنیا اومده بود، اینم اومده خونه آقا امیرالمومنین تبریک بگه ولادت از سید شاده. در این هنگام در دست او لوح سبزی دیدم که گمان کردم زمرده، پس نشون میده اینوی سنگی بوده، شبیه یک سنگ های زینتی مانند زمرد، یک سنگی بوده، یک لوحی بوده، یک صفحه سنگی بوده، دست از زهرا بوده. در آن لوح نوشته ای مشاهده کردم روشن و سفید مثل نور آفتاب. این لوحی که بوده شکل زمرد بوده، یک نوشته هایی توش برق میزده، روشن بوده. از دختر رسول خدا پرسیدم پدر و مادرم فدای تو باد، این لوح چیست؟ فرمود لوحی است که خدای عزوجل هدیه فرموده برای پدرم رسول خدا و در آن ثبت شده اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو فرزندم و اسمای اوصیا و امامانی که از اولادم می باشن. یعنی یک ادنایی خدا به پیامبر، اسم پیامبر ثبت شده، اسم آقا امیرالمومنین حسنین تا حضرت صاحب تو این لوح ثبت شده، جابرم دیده اینو دست از زهرا. حالا نکته قوی تر اینه که جابر اینو میگیره از روی این لوح مینویسه، این خیلی در اون اونو تو پوست مینویسه و تحویل از باقر میده. یعنی مسئله اینقدر مولا دردشی میره، گاهی وقتا مثلا یه چیزی میبینه میگه شاید اشتباه گفته باشه، شاید این به اون گفته اون به اون گفته، نقل به معنا یک تغییراتی، ولی وقتی یک چیز املا بشه نوشته بشه جریان متفاوته. پدرم این لوح را به من بخشیده تا مرا به وسیله آن مسرور و خرسند فرماید. حالا چه بسا به برکت ولایت ولادت آقا امام حسین پیامبر این لوح و هدیه کرده به عزیز زهرا، چه بسا. جابر عرض کرد در این موقع مادر شما لوح به من داد، اونو خوندم و نسخه از روش نوشتم. این خیلی عجیبه. حضرت صادق میفرماید پدرم فرمود جابر ممکنه اونو به من نشون بدی، همون پوستی که همون چیزی که روش نوشتی؟ جابر عرض کرد آری، پدرم با او رفتن تا وارد منزلش شدن، لوح آورده صحیفه از پوست بود، به ایشان تقدیم نمود، عرض کرد خدای را شاهد میگیرم در آن لوح آنچه در این صحیفه استنساخ نمودم نوشته دیدم. یعنی دقیقا مو به مو اون چیزی که در اون لوح بود من نوشتم. حالا اون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این کتابی است از خداوند عزیز و دانا برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک چیزی مکتوب شده، نور و پیام‌آور، یا نور پیامبر یا پیام‌آور و حجاب و دلیل او، فرود آورده آن را روح الامین از طرف پروردگار جهانیان، پس جبرئیل اون از طرف خدا آورده. چی نوشته؟ ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نامهای مرا تعظیم نما و بزرگ بشمار و نعمتهای مرا سپاسگزاری کن، احسان و بخششهای پنهان مرا انکار نکن. اینا خودش میگم اینا رو تو اون کتاب رو حتما رجوع بکنی، ندای طلاع وعیده شهر کرده اینا، هر کدوم فراز به فراز شهر داره که خیلی نکته، بخشش های پنهان مرا انکار نکن. گاهی اوقات دو جوره آدم ها همیشه گلایه میکنن، حدیث نفسشون، یا با خدا گلایه میکنن یا با دیگران، ای بابا چقدر بدبختیه، چقدر مشکلاته، مشکلات اقتصادی فلان، همش گلایه میکنن، این چه زندگی خسته شدیم. همیشه قسمت خالی لیوانو نگاه میکنن، گاهی اوقات به خدا هم نق میزنه، و اینو داره اونو داره، ولی هیچ وقت اون قسمت پر رو نگاه نمیکنه که چه نعمتهایی به تو داده، سلامتی بهت داده، امنیت بهت داده، هدایتت کرده. اینا چیزهای کمی نیستش. همانا من خدای عالمیانم و نیز خدای جز من، پیکر گردن کشان را در هم می شکنم، من خار کننده ستمگرانم و پاداش دهنده مردمم بر کارهایشان. همانا من خالق جهان و جهانیانم و نیز خدای جز من، پس کسی که امید به غیر فضل و بخشش من داشته باشد و از غیر عدالت من بترسد، عذاب می کنم او را، عذابی که احدی از اهل عالم را بدین گونه عذاب نکرده باشم. ببینید، پس اینکه امید به غیر فضل من و بخشش من و بترس از غیر از عدالت من، اونا عذاب می کنم او را. پس این خیلی مهمه این مسئله. حالا اینو بذاریم، من فقط یه توضیح مختصری بدم رد بشم. ببینید، گاهی وقتا میگن خدا باید ترسید. خدا به این مهربانیه، خدا که ترس نداره که. کیه خدا باید به من بترسیم؟ مثلا سر کوچه یک آدم لاتی یک قمن به دستش گرفته، هر کی میاد یکی میزنه بهش، آدم میترسه بره سر کوچه. بترسه، آدم میترسه. خدا باید بترسی؟ چرا باید بترسی؟ قید و دقت بکنین. و از غیر عدالت من بترسد. بحث عدالت، نه از خدا بترسی. خدا مهربانه. یعنی چی؟ ببین، شما یه دوستی داری، یه دوستی داری، یه قاضیه، آدم خوبی هم هست، یعنی با هم دیگه دوست شیشه داری، ولی میبینی خیلی آدم عادلیه، مور از ماس میکشه بیرون. حالا کارت گیر میکنه به دستگاه قضا، از قضا قاضی میشه چه این فرد. خب شما با هم دیگه دوستین دیگه، قبلش خونه میرفتی، ولی یه خلافی کردی. وقتی که میری میشینی تو صندلی دادگاه، میبینی دست و پات داره میلرزه. آتا از او داری میترسی؟ از او که نمیترسی که، او که دوستت بوده که. میدونی آدم عادلیه، پارتی بازی نمیکنه، رفاقت و قاطی نمیکنه، حکمو میده، حکمو میده، نتیجه چی میشه؟ خیلی خوب دیگه، حالا مختلف میشه. حالا بیده، خدای متعالم این گونه، از عدالت خدا باید ترسید. خب حالا اگه یه نفر مشکل نداشته باشد، عدالتش هم میترسه نمیترسه؟ معنی نداره بترسه. معمولا ما مشکل داریم. خب بالاخره ما خلاف داریم، نادرستی داریم، زشتی داریم، آلودگی، هر کسی بالاخره شاید توی یک سطحی داشته باشه. بعد نسبت به نعمتهایی که او داده ما رو بخواد مؤاخذه بکنه، همه چی سر جای خودش با دقت داره محاسبه میشه. خب ما جای ترس داره دیگه، جای ترس داره، نباید بی خیال بشه. اینه، از خودش هم از عدالتش باید بترس. پس این نکته ای که خیلی مهمه، باید دقت بکنیم. چرا؟ از چی بترسیم؟ از عدالتش. فرمودن و از غیر عدالت من بترسد، عذاب میکنم او را، عذابی که احدی از اهل عالم را بدین گونه عذاب نکرده باشن. بچی، کسی که امید به غیر فضل و بخشش من داشته باشه. اینم نکته. حالا بعدن میگن که توکل یعنی این، یعنی شما بله کارهاتو به صورت متداول انجام بده، ولی کن توکلت به او باشه، امید به او باشه، همه چی دست اوست. به این بحثای خداشناسی وقتی آدم درگیر میشه، تو حالت عملیش هم تغییر میکنه. چطور؟ ببین، مثلا میگه خدا قادره، الا کل شیء قدیر و قد احاط بكل شیء علما، علم داره، قدرت داره. حالا تو یک کار رو داره انجام میدی، خدا هم داره میبینه، میگه لا قوت الا بالله العلی العظیم، قوتم از اوست، خدای از تو میخوام. میبینی حرکت میکنی، پشتت چی؟ به فوق کوهه. آج آقا اومدش دیدم یکم کلاس آج آقا خشک بودش، شما که تشریف اومده الان میگه خیلی خوب شد دیگه، خیلی خوب. بله خونده، خواهش بکنم. بله، خب ببینید اینجا پشتش. حالا امید چی؟ اصلا ناامیدی نداره. شما از چرا باید ناامید بشی؟ وقتی یه حقیقتی لاحدله، قدرت کل، که تمام این قدرت ها مخلوق او هستن، هیچی هم در مقابل او. وقتی که از او بخوام،
اون پشتت باشه، امیدت به اون باشه. ناامیدی چیه؟ ناامیدی شرکه، ناامیدی شرکه. لذا اومدش که به پیامبر گفت که یه بند خدایی گناه زیاد کرد. خب گناه کرد بعد چیکار؟ زده به بیابون. خب گفت توبه نکرد، گفت ناامید شد. مثلا کلن دیگه همه چی ناامید شد، از خدا ناامید شد. پیامبر فرمود این گناه ناامیدیش بدتر از تمام اون گناه های ولو به اندازه قطره های دریا باشه. ولو گناهش به اندازه قطره های دریا باشه، ناامیدی بدتر از اونه. ناامیدی شرکه. پس اینکه در هیچ وقت آدم از خداوند متعال ناامید نباید باشه. اینا میگم این دوتا رکنی که در این حدیث لوح آوردن، اینا توی زندگی آدم خیلی مهمه. یکی ناامید نشه، یکی عدالت خدا باید بترسی. میگه خوف و رجا. خوف چیه؟ خوف از خدا، خوف یعنی در همین عدالت. وقتی از عدالت بترسی گناه نمیکنی، خلاف نمیکنی. چون اون آدمی نیست که بیخیال بشه، اون از ماست بیرون میکشه. البته فضل در همون حالتی که از عدالتش میترسه خلافم کردی، میدونی در محضر عدالتی، باز امیده باید باشه، اون رجا باید باشه. اینها با هم دیگه مکمل همن. مرا عبادت نمای و مر من توکل کن، به درستی که مبعوث نکردم پیغمبری را مگر اینکه چون کامل شد ایام روزگار او و تمام شد مدتش قرار دهم برای او وسیعی. یعنی کلن یه قاعده اصلی هستش که در زمین همیشه حجت الله بوده. آنی کمتر از آنی بگیم بدون حجت بوده زمینه. حالا در همین کتابی که من نوشتم ستارگان هدایت، یه سری روایت های اینجا آوردم، از جمله از علل الشرایع شیخ صدوق جلد اول صفحه 196، اصول کافی هم جلد یک صفحه 180 آورده. ان ابی عبدالله لو کان الناس رجلین لکان احدهما الامام و قال ان آخر من یموت الامام لئلا یحتج احد علی الله عز و جل انه ترکه بغیر حجت لله علیه. فرمودن اگر مردم در روی زمین تنها دو نفر باشه، کل مردم بمیرن، دو نفر بوده. یا اصلا چی؟ از ما اول آدم بوده، حوا بوده دیگه، دو نفر بوده. بی گمان یکی از اون دو حجت و امامه و آخرین نفری که بمیره امامه، تا کسی برای خداوند عزوجل دلیل نیاورد که او را بدون حجت رها کرده. پس اصلا زمین بدون حجت الله نبوده. این قاعده کلی که در روایات. خب بعد میفرمایند
توی آیت الکرسی هم که یه جایش میگه لا انفصام لها، به همون برمیگرده.
حالا او باشه، باز بخوام بگم توضیحات داره. خب و من برتری دادم تو را بر تمام پیغمبران و وصی تو را به تمام اوصیای نبی اکرم. بزن میگن که نه تمام انبیا، تمام مخلوقات. البته مخلوقات باز توی انبیا تو مخلوقات از همه بالاترن، پیامبر تو تمام انبیا بالاتره، یعنی میشه اشرف مخلوقات. وصی هم همینطور، هر نبی 12 وصی داره، هر نبی 12 تا وصی داره. حالا مثلا فرض بکنید که از اوصیای حضرت موسی که بود، هارون بود، هارون برادرش بود. خب پیامبرم 12 تا وصی داره، بالاترین شیعه، اولین شیعه آقا علی ابن ابی طالب، میگه این وصی نسبت به اوصیای دیگه از همه بالاتره. و گرامی داشتم تو را به دو فرزندت بعد از وصیت و آن دو سبت و فرزندزاده تو حسن و حسین علیهم السلام میباشن. حالا توضیح میده. پس اول پیامبر مشخص، امیرالمومنین مشخص، حسن علیه السلام را معدن علم خود قرار دادم و بعد از گذشتن مدت پدرش و حسین را مخزن وحی خود قرار داده و گرامی داشتم او را به شهادت و امرش را به سعادت ختم کردم. پس او افضل شهدا می باشد، لذا میگن سید الشهدا. سید الشهدا تا قبل از امام حسین کی بودش؟ حمزه بود در جنگ احد، شخصیت بزرگ عظیم و دارای کرامت سید الشهدا، ولی بعد فهمیدن که امام حسین ایشون سید الشهدا است و مقامش از همه شهیدان بلندتر است. مثل حضرت مریم فرض بکنید که در قرآن ذکر کرده به عنوان بالاترین خانوم ها، ولی وقتی حضرت زهرا آمد حضرت مریم شد پایین تر نسبت به حضرت زهرا، حضرت زهرا از همه بالاتره. کلمه تامه خودم را با او قرار دادم و حجت بالغه ام را در نزدش نهادم. اینا همه توضیح داره، همه اینا بحثه. و اطرت اولاد او ثواب میدم یا عقاب میکنم، به محبت و اطاعتشان ثواب میدم و به دشمنی و مخالفتشان عقاب میدم. خود همین محبت ثوابه، محبت خود همین دشمنی این عذابه نسبت به دشمناش. اول ایشان علی که سید و بزرگ عبادت کنندگان است. حالا رفت در مورد زین العابدین، زینت اولیای گذشته من است. پسر او محمد باقر علیه السلام شبیه جدش محمود و شکافنده علم و معدن حکم حکمت من است. هلاک می شوند کسانی که شک کنند درباره جعفر علیه السلام. کسی که رد کند بر او مانند شخصی که بر من رد کند، کسی که از امام صادق رد کنه که انه خدا رو رد کرده. محقق و ثابت از کلام من که گرامی می‌دارم منزلت جعفر را و مسرور می‌گردانم او را درباره پیروان و یاران و دوستانش، دوستانش را زیاده نموده و آنها را به کمال و سعادت اخروی نائل می‌سازم و برگزیدم بعد او موسی علیه السلام را. و پیش آید بعد از آن فتنه‌ای بس تاریک و ظلمانی. ببینید این نکته‌ایه اونجا گزارش شده. ببینیم بعد وجود نازنین موسی بن جعفر فتنه‌ای که بسیار بود، یک فردی اومد به نام مأمون عباسی. این با مکر کار کرد، یعنی هنوزه که هنوزه بعضی حتی از علمای شیعه قائل اشتباه قائل شدن این مأمون چیه بوده، یعنی کتاب نوشته یک قسمت اومده شیعه نامده بوده که مأمون بوده، جنایت کرده رو هوای نفسش بوده برای قدر. یعنی اینقدر آدم مکاری بودش، خیلی توطئه ها خیلی مسائل رو به وجود آوردش. و بعد از ایشان میبینیم که وضعیت همینطور خفقان نسبت به حضرات معصومین روز به روز بیشتر میشه. و پیش آید بعد از آن فتنه هایی بس تاریک و ظلمانی، ولی سلسله تقدیر من منقطع نشود، حجت من بر مردم مخفی نماند و دوستان من شقی نگردند. این خدا حفظشون میکنه. آگاه باش هر کس انکار کند یکی از آنان را، پس انکار کرده از نعمت مرا. و کسی که تغییر دهد آیه ای از کتاب مرا، پس به من افترا بسته. و وای بر افترا زنندگان و انکار کنندگان. پس از گذشتن مدت بنده حبیب و برگزیدم موسی، کسی که تکذیب کند هشتمین اولیای مرا، تکذیب کننده از تمام آنان را. و علی ابن موسی ولی و ناصر من است و کسی است که بر دوش او می نهم بارهای گران نبوت را و امتحان می کنم او را به تحمل بر آن ودایع، عطا می کنم به او قوت بر آن ودایع را. در مورد عدد علی ابن موسی هر کسی ایشون قبول بکنه تا عدد صاحب رو قبول داره. به تمام فرق شیعی رو که نگاه میکنی که غیر از اثنا عشری حضرت رضا رو قبول نکرده. زیدیه داریم که زید ابن علی ابن الحسین و امان امام آخر میدونه. شش امامی داریم، اسماعیل، اسماعیلیه که اسماعیل فرزند امام صادق و به عنوان امام واقفیه داریم، هفت امامی ولی کسی که هش امامی که امام رضا رو قبول بکنه، مثلا فرض کن که فرزند جواد الائمه یا تا از حساب، نه، کسی که امام رضا رو قبول بکنه تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف رو قبول کرده. رضا در روایات یه قیدی آوردن، میگه که سوال میکنه آیا زیارت جدت حسین سلام الله علیه ثوابش بالاتره یا زیارت پدرت علی ابن موسی رضا از جواد الائمه سوال میکنه علیه السلام. میفرماین ثواب زیارت پدرم بالاتره. چرا؟ نکته اینجاست، میگه چون به خاطر که کسانی که ایشون رو زیارت میکنن به عنوان امام، به عنوان امام دارن زیارت میکنن، اینها چیان؟ اینها در یک حقیقت ثابتی هستن، در مسیر و منهاج حق قرار گرفتن. به خاطر که اونها، اونای دیگه چی؟ به عنوان امام زیارت نمیکنن. هر کسی که آقا علی بن موسی رضا رو به عنوان امام زیارت میکنه اثنا عشریه، یعنی از جهت خود شبسا ثواب زیارت آقا علی ابن موسی رضا و سید الشهدا در یه رتبه باشه. اما مثل این مونه که ببینین تو روایات داریم کسانی که امام جماعت، یه نفر به عنوان امام جماعت، میگم این کدوم میگه ثوابش بالاتره؟ میگم ببین که اگه خودش خوب بالاتره، معمومین کیا هستن؟ میگن هر چی آدمای با تقوا تر باشن، آدمای درست تر باشن، ثواب اون بالاتره. یک امام دیگه ای هست در همون رتبه، معمولیش آدمای معمولی هستن، ثواب او جماعت از این بالاتره. از این باید استفاده چی بسا نشه کرد که خود نفس نسبت به زیارت حضرت رضا بالاتر شد. میگه چون کسانی که یعنی به برکت اونها ثوابش بیشتر میشه. جهت اینه.
هشتمین
اولیا، بله، کسی که تکذیب کند هشتمین اولیا. چرا؟ تو متنم هستش، ذکر کرده، آره تو متنم هستش، هشتمین اولیا رو تکذیب کنند تمام آنان را. و علی ابن موسی ولی و ناصر من است و کسی است که بر دوش او می نهم بارهای گران نبوت را و امتحان می کنم او را به تحمل بران ودایع، عطا می کنم به او قوت بر آن ودایع را، شهید می کند او را. ببین افریتی تکبرخواه، تا اینجا صحبت نکرده که اون قاتلین معصومی کیه. ببین چه دیگه بولدش کرده، معمون خیلی جنایت کرد. مثلا یه نمونه بهتون میگم، این کارهای گسترده انجام میداد. مثلا اونای دیگه چی کار میکردن؟ شاخ و برگا رو میزدن. معمون از کارهایی که کرد، گفت آقا علوم مختلف، علوم الهیاتی رو به تعبیری مسائل اینا رو وارد جهان اسلام بکنی در مقابل معارف اهل بیت. پول میداد از کشورها اینها رو ترجمه بکنن، گاهی اوقات عقاید باطل ها اینها رو ترجمه بکنن، بعد میگفت کتابو که بنویسی تو ترازو میدنم وزنش طلا نقره بهتون میدن. لذا ذکر کردن مترجما فاصله بین خطا رو بیشتر میکردن که برگه ها بیشتر بشه، کتاب زخیمتر بشه که پول بیشتری بگیره. تا جایی که طرف میاد میگه که یا امیر المؤمنین، ما میگه یا امیر الفاسقین، آقا این خزانه خالی شد. تا اینجا خزانه خالی شد، مهم نیست. تا اینجا یعنی در مقابل معارف آل محمد بخواد چیزایی رو وارد بکنید و افراد میگه اینا هم مسلط بشین، درس بدین، ترویج بکنین، قاطی بشه، مشوش بشه، که میدید که در مقابل علم باید چیکار بکنید؟ با علم. اونهای دیگه نمیتونستن چیکار بکنن، کار چی میکنن؟ کار نظامی میکردن. این اومد کار علمی میخواست بکنه، ایجاد شبهه بکنه، مغالطات، تشکیک بکنه. لذا میبینیم که در اون زمان به بعد اختلافات فکری بین مسلمین فراوان شد، چجایی که سر همین اختلافات هم دیگه رو میکشتن. و هنوزه که هنوزه اثراتی که در اون دوران بود الان هم هستش. این تعبیری که داره میکنه، نمیگن در افریته، یعنی مثلا فرض کن که یه نفری که یک شیطنت هایی داره، مثل افریته، افریتی تکبرخواه. بعد فرمودن شهید میکنه اونو، دفن میشود به شهری که بنا کرده است او را بنده صالح در کنار بدترین خلق من. شما نگاه بکنید که این حرم حضرت رضا رو که نگاه بکنید، تاریخ چش اگه نگاه بکنید خوب اینا رو یه بررسی تاریخی بکنید. در تاریخی من میخوندم که وقتی که اسکندر ذوالقرنین که آورده شده با خضر با هم دیگه پسرخاله بود، اینا سوار کشتی شدن به دنبال آب زندگانی، ماء الحیات. یعنی حضرت خضر ماء حیات خورده، چون به مرگ طبیعی نمیمیره. اهل تسنن هم گفتن هنوز که هنوز زنده ای. خب اینا حرکت کردن و خلاصه تو کشتی بودن، یه وقتی دیدن به یه نقطه رسیدن این آب ها رو هم داره سوار میشه، موجی میزنه، یکم غیر متعارف، نه صخره ای نه جای، آب ها داره رو هم دیگه سوار میشه. اسکندر گفت جریان چیه؟ خضر گفت که اینجا یه یکی از اولیای خدا خاکه، یه یکی از اولیای خدا خاک خواهد شد. خضر پیامبر بود دیگه. این هم گفت حالا که اینطوریه بریم ما از خشکی مصالح بیاریم اینجا رو یه بقعه درست بکنیم که اگه یکی از اولیای خدا خاکه از باب احترام، اگه خاک ما خواهد بشه بادم جای محل مقدسه. اینا میرفتن با این کشتی مصالح سنگ و اینا میآوردن اینجا رو یه بقعه ساختن که بقعه اسکندریه مطرح بود. اسکندر ذوالقرنین مال قبل اون چند هزار سال پیش، ولی او اسکندره که شما فکر میکنین نیست، ولی مقدونی نیست، ولی از او کارا نمیکرد، او یک کار دیگه میکرد. خب تا رسید زمان هارون، هارون این ماجره رو شنیده بود، گفت خب اینجا از قدیم میکنه آقا اینجا رو اسکندر خیلی ساخته، یک یا یکی از اولیای خدا خاکه یا یکی از اولیای خدا خاکه، که اولیای خدا منم، وصیت کرد آقا اگه ما مردیم همینجا ما رو خاک بکنیم و اتفاقا همونجا هارون رو دفن کردن. الان هم دفنه ظریف قسمت خانوم ها پایین پای حضرت آقا علی ابن موسرد هارون دفنه الان هستش. خب اومد چیکار کنه؟ آقا خود هارون گفت حالا اینجا من وصیت میکنم دفن میکنیم یه بقعه بسازیم، بقعه هارونیه. اومدن رو بقعه اسکندریه یه بقعه هارونیه ساختن. آقا علی ابن مسرزا چی؟ وصیت کنه من اینجا دفن میکنیم دیگه. لذا اینجا چی میگه؟ اینجا توی حدیث میگه که بله در کنار بدترین خلق من، یعنی هارون، کنار هارون خواهد اونجا دفن کرده، یعنی چی؟ تحت قبه هارونی آقا علی ابن موسرزا رو دفن کردن بالای سر هارون. تا زمان شاه عباس که کشکی رسیده که حالا روی این قبه هارونیه ما چیکار میکنیم؟ یه قبه ای میزنیم و تلاکوبش کردن شاه عباس صفوی و الان یعنی به همین صورت هستش که ادامه پیدا کرده. ثابت روشن از گفته من که روشن میکنم چشم او را به پسرش محمد علیه السلام، حضرت جواد الائمه که جانشینش میباشد بعد او، وارث و معدن حکمت ها و محل سر و حجت من است بر خلق، قرار دادم بهش را جای او و او را در 70,000 از خانواده‌ای که همگی مستوجب آتش شده باشند شفیع قرار دادم، یعنی شفاعت گسترده‌ای در از جواد الائمه، و ختم میکنم به سعادت برای فرزندش علی حضرت هادی علیه السلام که ولی و ناصر و شاهد و گواه من است در میان خلقم، امین است بر وحی من و از اولاد او قرار میدم دایی به طریق خودم و خازن علمم حسن علیه السلام. تا اینجا در مورد حضرت عسکری. چقدر این حدیث لوح عجیبه. سپس کامل میگردانم این را به فرزند حسن، تو متن عربی نوشته میم ها میم دال، من عاشق بعضی ها محل بحثه، اینجا میگن آقا میم ها میم دال در زمان حضرت بوده که تقیه بوده، اسمشو نبریم، میگه الان مشکل نداره، ولی ایشان بر اساس اون روایت ها تقید داره، پس براش مسجل نشده که نامشو باید ببریم. مثلا هر جام که میبینید در کتابت میم ها میم دال آورده که اسم پیامبر اکرمه. اون که رحمت است، در مورد امام زمان میگه اون که رحمت بر جهانیان. ببینید یک تعبیر نسبت به پیامبر دارن که رحمت للعالمین، یک تعبیر نسبت به امام زمان داره. بر جهانیان بر اوز کمال و فضل موسی بن عمران و بها و جلال عیسی بن مریم و صبر ایوب علیه السلام داره. روایت هایی هستش فراوان که مکیال المکارم این شباهت ها رو گورده بر اساس روایات که تمام امتیازات و شرافت هایی که در مورد انبیاء و عظام بوده همه در وجود نازنین حضرت صاحب الزمان موجوده. در اینجا سه تا رو اشاره کنه. ذلیل می شوند اولیای من در زمان غیبتش. حالا دیگه اولیایی یا جواب زنند عزیزه، حالا ما که یا ذلیلم خودمون متوجه نیستیم یا اولیای او نیستیم، دو حالت داره. و هدیه برده می شود سرهای آنها چنان که سرهای ترک و دیلم را هدیه می بردن. پس هنوز مونده آجا، هنوز مونده سرها. شاید هم جمع ببینید داعش سر می بردن در طی تاریخ ها، می بردن می بردن سرها رو، می بردن و هدیه می کردن. در آن میگه این در مورد شیعه ما در اصل غیبت این جنایت ها رو می کنن. آنها کشته و سوزانده می شوند، خائف و مرعوب و ترسان خواهد بود که باشه بگه آجا ما دیگه اینجا شیعه نمیشه دیگه، اگه بلا میشه بلا همینقدر بسه، بر همین لبل مال بس. زمین به خون ایشان رنگین خواهد شد، ناله و فریاد در خانواده آنها زیاد میگردن. آنها به حقیقت دوستان من هستند و با ایشان هر تاریکی و فتنه ای را دفع میکنن. پس اینها خودش واسطه هنگ، اینها فتنه ها رو دفع میکنن هرچان که جانشون از دست میدن شهید میشن. و برطرف میسازم آشوب ها را، مصیبات گران و بستگی ها و زنجیر ها را به وسیله آنها دفع میکنم. ایشانن که بر آنهاست صلوات و رحمت پروردگارشان و آنانن هدایت شوندگان. این در مورد دوستان امام زمان در عصر غیبت هیچ تعبیری نسبت به هیچ کدوم از اصحاب ائمه معصومین نیورده اینجا، اما به ویژه تو این حدیث لوح نسبت به دوستان حضرت صاحب در عصر غیبت چهار خط به اندازه توضیح یکی از معصومین در مورد دوستانش آورده، یه اهمیتونشون میده. خب تا اینجا. بعد عبدالله ابن سالم میگه ابو بصیر به من گفت اگر نشنیده بودی در مدت زندگیت مگر همین یک حدیث را کافی بود برات، اینک از غیر اهلش این حدیث را نگه دار. از این به عنوان یه سری هم بوده که چرا که در زمانهای بعدی شناسایی نشن که کشته بشن حضرات معصومین، زودتر نباید باشه در شرایطی باشه. این به عنوان حدیث به عنوان یک سر بوده. خب و در کتاب عیون و اکمال الدین از ابن ابی نجران و صفوان از اسحاق ابن عمار از حضرت صادق روایت شده که فرمود اسحاق آیا به تو مژده‌ای ندهم؟ میگوید عرض کردم چرا فدایت شدم ای پسر پیغمبر؟ آن حضرت فرمود یافتم صحیفه‌ای به املای رسول خدا و خط امیرالمؤمنین که در آن صحیفه نوشته بود هازا کتاب من الله العزیز علیم تا آخر حدیث شریف که نقل شد. و در آخر آن حضرت فرمود اسحاق این دین ملائکه و انبیاء علیهم السلام است، آن را نگه دار از غیر اهلش، خداوند تو را نگاه می‌دارد و حال تو را نیکو و حال تو را نیکو می‌کند. بعد فرمود کسی که متدین شود به این دین محفوظ می‌ماند از عذاب خدای عزوجل. و نیز حدیث دیگری به عنوان صحیفه و لوح در کتاب عیون اخبار رضا و اکمال الدین روایت شده و آن حدیث این است که اینو توضیح میده، باید این باشه برای جلسه بعد. اما خب یه نکته ای رو من اینجا، چون روز وفات حضرت ابو طالبه، بالاخره به همین اندازم چند جمله‌ای هم گفته باشیم، عرض ادب کرده باشیم در ارتباط با همین موضوع هم هستش، ببینید در این روایت حدیث شریف لوح این بودش که در هر دوری حجتی میمونه، یعنی به لحاظ فاصله که عمر یه حجت خدا به اتمام میرسه حجت دیگه جایگزین میشه. اینجا بحث میشه که قبل از پیامبر اکرم حجت خدا کی بود؟ قبل از اینکه جان مبعوث بشه یا تا قبلی که به دنیا بیاد حجت خدا کی بود؟ اینجا ما روایات مختلفی داریم. ببینید در مورد دو شخصیت بزرگ، حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب، پدر بزرگ نبی اکرم و عموی پیامبر و پدر امیرالمؤمنین حضرت ابوطالب، در زمان بنی امیه قبلا یادم اینجا اشاره کردم رو دشمنی که معاویه با آقا امیرالمؤمنین داشت، تا تونست از تعمیر رو تخریب کرد و اتهاماتی به از تعمیر زد از جمله نسبت به پدر ایشان، چون جد و آباد و انصاب خیلی مطرح بوده برای عرب، اهمیت داشت، گفت چه ابوطالب، ابوطالب مشترک دنیا رفت، مشترک بود، حتی جمع گفتن حضرت عبدالمطلب چی بوده، او هم مشترک دنیا رفت. خب ببینیم ما نه اینکه فرض کنین در بین اهل تسننی حرفا بزنن، سنی ها اینو گفتن تو تاریخ مطرح شد، حتی بعضی هم که متأثر از تاریخ عامه هستن نخواستن در خانه فرمایشات معصومین بشینن و ورود پیدا بکنن و استفاده بکنن، از این حرف ها زدن. مثلا من یه نمونه ذکر بکنم، کتابی اسلام شناسی مال آقای دکتر علی شریعتی صفحه 466، ایشان چی می‌نویسه؟ می‌نویسه این بار نیز تاریخ ید بیضای دیگری می‌نماید. محمد در دامان بت‌پرستی رشد می‌کند. درست است که مورخان اسلام همه می‌کوشند تا دامان عبدالمطلب و ابوطالب را از شرک پاک سازند و این یک تمایل عمومی است که انسان دوست دارد قهرمان گرامی و مورد احترامش از خاندانی پاک و شریف و محترم باشه. شیخ ایشان میفهمن جناب دکتر میگه خب دوست دارن وقتی قهرمانی دوست داره، دوست داره بگه پدر مادرش آدم خوبی بودن، پاک بودن. همه قهرمانان ملی و اساطیری یا از خدایانن یا لااقل از خاندان امرا و قهرمانان، و این به صورت یک اصل کلی در تراژدی و حماسه در اومده. عبدالمطلب هرچند مردی است مهربان، محترم و شریف، ولی نمیتوان انکار کرد که پرده کعبه و ساقی بت‌پرستان و پاسدار بتان و متولی رسمی بتخانه است و محمد که باید به زودی این بت‌ها را یکایک فروریزد در خانه وی بزرگ میشود. اتهامو میزنه. در اسلام شناسی صفحه 466 تو کتاب خودم من اینو آوردم در پاورقی صفحه 140. خب حالا ببینید در مورد حضرت ابوطالب و عبدالمطلب، بله اون قسمت آخر شد، بله خواهش می‌کنم. عبدالمطلب هرچند مردی است مهربان، محترم و شریف، ولی نمیتوان انکار کرد که پرده‌دار کعبه و ساقی بت‌پرستان و پاسدار بتان و متولی رسمی بتخانه و محمد که باید به زودی این بت‌ها را یکایک فروریزد در خانه وی بزرگ شده. وقتی به بار سریع آوردن و این مسئله. خب این ها جناب دکتر ایشون تخصص تاریخی نداشته، فارغ التحصیل از سوربن فرانسه بوده، چی خونده؟ جامعه شناسی خونده. لذا در کتاب انتظار مذهب اعتراض که مال خود جناب دکتره صفحه 22 خودش میگه من جامعه معقول و منقول نیستم و فقط در یک رشته خاص چیزی بلدم و همه مسائل را از همان وجه که وجه اجتماعی و جامعه شناسی مطرح میکنم و وجه و وجوه دیگر مسئله را متخصصین و کسانی که در این رشته ها کار کردن و آگاهی دارن باید مطرح کنن. بنابراین این را باید یادآوری کنم که آنچه میگویم تنها آنچه در این باب باید گفته شود نیست، بلکه آن چیزی که من میخواهم در این باب بگویم و این یاداوری برای همه مسائلی که در اسلام مطرح میکنم صادقه. خود خودم متوجه خب چه اشکال باره؟ خب شما که تخصص ندارید، همون جامعه شناسی وارد بشو، تو همه چی وارد بشی بخواد چیز بکنی. خود آیت الله سیدان میگفت که با دکتر من بحث داشتم، یک قسمتی رو آورده بود که پیشرفت مسلمین به اینجا میرسه که به دموکراسی خلیفه انتخاب میکنن. دموکراسی خلیفه انتخاب، اینو به عنوان مدح بیان کرده بودش. اینو اونقدر شکوفا میشن که این عرب ها بدون دموکراسی به اجماع ابوبکر انتخاب میکنن. ایشون گفت من باهاش صحبت کردم فلان اینا. گفت آقا این کتابو من کی نوشتم؟ میگم 4 سال پیش. خب 4 سال پیش نوشتم. الان عقیده رو ندارم، درجا که نمیزنم که. بله این مطلب درسته ولی 4 سال پیش نوشتم، الان عقیده رو ندارم. ببین خیلی مهمه تا طرف تخصص داره چه کاری دست به قلم بشی شما تو همه چی میخوای نظر بدی. بعضی افراد تو همه چی ماشاءالله، نه تو اون رشته جامعه شناسی که تحصیلات داری در فرانسه داری، در همون زمینه کتاباتو بنویس. مثلا الان مثلا ما میخوام تو شیمی نظر بدیم، شما میخوای تو فیزیک نظر بدی. هافکینز مثلا اونجا اونو گفته، نمیشه دیگه هر کسی توی چیزی بخواد نظر بده. خب حالا ببینین در مقابل این مسئله که ایشان فرمودن، در مورد حضرت ابو طالب هم چنین مسائلی هست. از جمله مثلا نمونه ای رو بخوام عرض بکنم، البدایه و نهایه ابن کثیر، از علمای مورخین بزرگ عامه، در جلد دوم صفحه 342 میگه ان عبدالمطلب مات علی، مات علی ما کان علیه من دین الجاهلیه خلافا لفرقه شیعه فی و فی ابنه ابی طالب و فی ابنه ابی طالب، میگه عبدالمطلب و پسرش ابو طالب برخلاف اعتقاد شیعه درباره آنان، یعنی چی بوده؟ ایمان حضرت عبدالمطلب و ابو طالب به آیین جاهلیت، کفر، شرک از دنیا رفته. این ملای سنی مورخ مطرح سنی اینو می نویسه. پس عامه به طور اکثر قائل به چنین نگاهی هستن. حالا ما بریم سر روایات، بریم روایات در چه سطحیه. چند تا روایات من فقط انتخاب کردم تو این کتاب آوردم. یک کتابی به اسم مدینه العلم، این کتاب گرانسنگ مدینه العلم از آثار مرحوم شیخ صدوق بوده که این در ردیف 4 کتاب مطرح شیعه مثل کافی و من لا یحذر الفقیه و تهذیب و استبصار بوده، در این حد بوده. علمای شیعه توصیفات مختلفی دارن، خود شیخ صدوق هم در آثار دیگرش از این کتاب نام میبره. این کتاب مفقود شده، از بین بردنش، به دست ما نرسیده، اما اون کسانی که این کتابو دیدن در زمانی که این کتاب بوده صراحتا بیان کردن از امام صادق که ان عبدالمطلب حجت و ابو طالب وصیه. عبدالمطلب حجت خداست، نه اینکه مشرکه. آقا مؤمن این در حد ما هم نیست، نه حجت خداست، وصی حضرت ابراهیمه و ابو طالب جانشین اوست. در این حد ما داریم سر کله می‌ذاریم مؤمن بوده. مؤمن چیه؟ حجت خداست. روایت دیگه ای، شیخ صدوق در الاعتقادات صفحه 110 آورده، علامه مجلسی هم در جلد 15 صفحه 117 آوردن، روی ان عبدالمطلب کان حجتا و ابا طالب کان وصیه. حضرت عبدالمطلب حجت خدا و حضرت ابو طالب جانشین او بود. حالا ببینید در مورد این حرف ها وقتی نگاه میکنه عامه، وقتی اینطوری باشه تو عرفای عامه هم تأثیر گذاشته. ابن عربی در فصوص الحکم صراحتا آورده میگه اگه به همت بود، همت پیامبر از همه بالاتر بود. اگه صرفا علت تامه هدایت همت فرد بود، من همتم بالایه، رو شما کار میکنم، شما باید هدایت بشی. میگه اگه بنا به همت بود پیامبر بالاتر از همت پیامبر نشه، اما همت او در عمویش ابو طالب تأثیر نگذاشت و ابو طالب مشرک از دنیا رفت. این در فصوص بود. مولوی در مثنوی صراحتن آورده که جناب ابو طالب مشرک از دنیا رفت. که اون تعبیری که در زیارت ششم امیرالمؤمنین استش که اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، اینو من خدمت آیت الله مرحوم بل اسد عزالدین زنجانی که ایشون مثنوی رو درس میداد دیگه، در مشهد مثنوی رو درس میداد مطالب خوش صحبت کردم اینا، ایشون میگه این تعبیر در زیارت ششم تعبیر ایشون فوق عصمت رو داره مطرح میکنه و ایشون میگه مولوی اشتباه کرده، ابن عربی هم اشتباه کرده که چنین حرفی رو زده. حضرت ابو طالب نه تنها اینکه مؤمن بودن معصوم بودن، از این عبارت اثبات استفاده میشه من طهر طاهر مطهر، این هم اینو بوده. یک روایت دیگه در جلد 35 بهار صفحه 73 در اصول کافی هم جلد 1 صفحه 445 من آوردم، قال فقلت فما کان حال ابی طالب، حال ابی طالب قال اقر به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و به ما جاء به و دفع الیه الوصایا و مات من یومه. از امام کاظم سوال شد که آقا حال وضعیت حضرت ابو طالب چگونه بود، حضرت فرمودن به پیامبر و دین ایشان ایمان آورد و در همان روز که از دنیا رفت وصایای حجتهای الهی پیشین رو به حضرت داد، یعنی یک وصایا مسائلی که حجج الهی به هم میدادن چی وقتی از دنیا رفت داد به پیامبر، در این حده. این حدیث هم بخونیم، حالا در القدیر مرحوم علامه امینی آوردن جلد هفتم صفحه 389، جلد هفتم القدیر یک بحث مبسوطی رو علامه امینی میاره در مورد ایمان از ابو طالب و حتی از منابع عامه چیزهایی رو میاره و از اشعار حضرت ابو طالب میاره که اثبات ایمان ایشون رو میکنه. روی ان امیر المؤمنین علیه السلام قیل له من کان آخر الاوصیا قبل النبی فقال ابی، شخص از امیر المؤمنین پرسید پیش از پیامبر اسلام چه کسی آخرین جانشین پیامبران بود، فرمود پدرم ابو طالب. وصی انبیا مطرح شده. حالا شاید این روایت های روایت ها روایت آهاد این ها ضعیفه، دو نقلم بخونم و عرضم رو جمع بکنم. یکی از شیخ مفید، یکی از علامه مجلسی. شیخ مفید میفرمایند که در اوائل المقالات صفحه 45 میفرمایند امامیه جملگی اتفاق نظر دارن که نیاکان رسول خدا از زمان حضرت آدم تا حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب علیه السلام همگی یک تاپرست و به خداوند عزوجل ایمان داشتن و نیز اجماع دارن که عموی رسول خدا حضرت ابو طالب که خدا او را رحمت کند مؤمن از دنیا رفت. این اصل شیعه‌ای که میگه اشهد انک کنت فی اصلاب شامخه و الارحام المتقره. اصلاب شامخه یعنی چه؟ وقتی مشرک باشه که اصلاب شامخه نمیشه که. ارهام متحره میگه خب میگه حضرت نرجس که مسیحی بودش، میگه نه، وقتی که انعقاد نطفه بود در مورد حضرت صاحب مسلمان بود یا نبودش، اونجا اینطوری تعبیر کرده، ولی در مورد اصلاب شامخه نه. اینم یه نکته. یه نکته هم از علامه مجلسی بخونم عرضم رو جمع بکنم. علامه مجلسی در حیات القلوبی کتاب فارسی خودشونه چند جلدی، جلد سوم صفحه 51 میفرمایند بدان که اجماع یعنی جمیع علمای امامیه منعقد گردیده است بر آن که پدر و مادر حضرت رسول و همه اجداد و جدات آن حضرت تا آدم علیه السلام همه مسلمان بودند، دین تسلیم نسبت به خدا و نور آن حضرت در صلب و رحم مشرکی قرار نگرفته و شبهی در نسبت آن حضرت و آبا و امهات او نبوده است و احادیث متواتره از طرق خاصه و عامه بر این مضامین دلالت کرده است، بلکه از احادیث متواتره ظاهر می شود که اجداد آن حضرت همه انبیا و اوصیا و حاملان دین خدا بودند، فرزندان اسماعیل علیه السلام که اجداد آن حضرتن اوصیای حضرت ابراهیم بودن و همیشه پادشاهی مکه و پرده‌داری خانه کعبه و تعمیرات آن به ایشان بوده و مرجع عامه خلق بودند و آیین ابراهیم در میان ایشان بوده و به شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی و شریعت ابراهیم در میان فرزندان اسماعیل منسوخ نشد و ایشان حافظان آن شریعت بودند و به یکدیگر وصیت می‌کردند و آثار انبیا را به یکدیگر می‌سپردند تا به عبدالمطلب رسید و عبدالمطلب ابو طالب را وصی خود گردانید و ابو طالب کتب و آثار انبیا و ودایع ایشان را بعد از بعثت تسلیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کرد. این شخصیتی که به مانند حضرت ابو طالب چنین بهتان‌هایی که نسبت به ایشان می‌زنن، حالا از هر کی می‌خواد باشه، این حرف غیر علمی نادرستیه و این از دسیسه هایی بوده که معاویه با دشمنی که نسبت به امیر المؤمنین داشته این جلب بله حضرت ابو طالب تقیه میکرد. برای اینکه حمایت خودش رو از پیامبر داشته باشه تا یه مدتی علنی نمیگفت من مسلمانم، که رایزنی میکرد در بین، اگر حضرت ابو طالب نبود در تاریخ بخونه این قطعا قصد کشتن نبی اکرم رو داشتن و در شرایط محدود چه بسا میخواستن این کار رو بکنن. حالا معجزه بود دست دیگه یکی، ولی شرایط رو حضرت ابو طالب مهیا کردش و این همه ایثارها و فداکاری هایی که چه حضرت عبدالمطلب چه حضرت ابو طالب برای اسلام کردن، این بیان و آشکاره. در تاریخ اگه مشاهده بکنیم هیچ شک و شبهه‌ای نیست. لذا همون علمای عامه هم که اینا رو نقل میکنن باز میگن که از مادر مهربانتر بود حضرت ابو طالب، اینو آوردن در حمایت از اسلام، اینو آوردن. اما میگن خب چرا؟ میگه ولی خب اعتقاد نداشت، خدمت که اعتقاد میده. اونم چی؟ روم روایاتی که در زمان معاویه که گفته جعل بکنی پول میداده جعل بکنی، از اونا استمساک کردن که فوق اون روایت ها از شخص ائمه معصومین که حقایقی بودن که حجج الهی صادر شده. در روایت دیگه هم که عرض کردم بارها که فرمودن امام صادق اگر ایمان ابو طالب رو در کفه‌ای بذاره، ایمان ثقلین کل موجودات رو بذاره، ایمان سنگینی میکنه. خدا انشاءالله به حق آقا حضرت ابو طالب علیه السلام ما رو از شیعیان و حامیان راستین دین نبی اکرم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.